ماشي حقوق علوم سیاسی درس خوندم، البته بخش علوم سیاسی. قبلا وقتی که من مصاحبات یا گزارشات سیاسی می دیدم در تلویزیون خیلی مشتاق می شدم، بعض از ژورنالیست ها می دیدم، بعض از خبرنگارا می دیدم که بسیار به موضوع تخصص دارن، انگار که علوم سیاسی خوانده باشن. من از اون زمان بود که علاقه در من ایجاد شد که من یک زمان برم و در عرصه حتی اگر تمام بخش ها نشه در بخش خبرنگاری بخش سیاسی کار بکنم، و این صرف فرصت خیلی خوبه شد.
و بدیل تعطیلی دانشگاهتان را در حال حاضر چه انتخاب کنید؟ در کنار کورسایی که بعضی وقتا دایر میشه برای بانوان و در کل برای جوانان در ولایت هرات.
قبلا هم که شما گفتین این بدیل آموزش خیلی خوبی بود، این درسته که یک ماه بود، ولی آموزشی که ما از اینجا دیدیم آموزش متداوم هست، چون ما حتی اگر در رسانه کار هم نکنیم ما فعلا عکاسی با موبایل و ویدیو گرفتن با موبایل یاد گرفتیم، ادیت با موبایل یاد گرفتیم. هر جایی که ما بریم ما میتونیم یک گزارش خیلی کوچک تهیه بکنیم، حتی برای کانال های یوتیوب میتونیم نشر بکنیم، یا حتی اگر نخواسته باشیم هم برای خود فعلا ما اصول را که یاد گرفتیم میتونیم از استفاده درست بکنیم. بدل درس دانشگاه باز هم من آموزش را انتخاب میکنم، بخاطر از اینکه من فکر میکنم هر کسی اگه استعداد داره، استعداد من فکر میکنم در بخش هنر زیاد نیه. من به من خاطر بدل آموزش باز هم آموزش در نظر گرفتم. من فعلا چند تا صنف آنلاین دارم، انگلیسی میخونم و همچنین کامپیوتر میخونم و زبان فرانسوی هم من قبلا خوانده بودم، اون رو ادامه میدم. به همون خاطر آموزش باز هم بدل آموزش کردم.
موفق باشین و موفق هم خواهیم بود، برای که تلاش و پشت کارتان همواره برای آموزش و دانستن و کسب دانش است. بانو سالیه خیلی تشکر میکنم یک بار دیگر، این موفقیت را در این کارگاه آموزشی بر شما تبریک میگم. تشکر که با ما صحبت کردیم.
امید باشین و عیدت خوشحال باشین.
خب دوستان، همینجا من یک گزخواهی از شما بکنم که گفتم به خدمتان که ما بخش اول صحبت‌های جناب آقای حبیب‌الله فراهی مسئول امین کارگاه را در واقع داشتیم در روز شنبه، و امروز بخش دوم صحبت‌هایشان را می‌شنویم که در واقع صحبت‌های یکی از شرکت کنندگان در این کارگاه بود، کارگاه خبرنگار موبایلی در فضای مجازی، که امیدوارستیم مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. اتفاقا صحبتشون خیلی جذاب و شنیدنی هم بود. آرزوی موفقیت داریم برای همه جوانان در هر کجا که هستن و در هر عرصه‌ای که فعالیت میکنن. بریم چند تا پیامک بخونیم. فاطمه سادات از نیمروز گفتن سلام، با یک جا نشستن و تنبلی کردن هیچ کس به جایی نمیرسه. ما باید تلاش کنیم و اهل حرکت باشیم تا خداوند به ما و زندگیمان برکت بده. سید علی موسوی از مزار گفتن خداوند آدم‌های بیکاره را دوست نداره. ما به این دنیا آمدیم تا تلاش و کوشش کنیم، زندگی خوب برای خود ما و خانواده ما فراهم کنیم. برای همین هم امامان ما میگن کسی که برای رفاه خانوادهش کار کنه مثل مجاهد در راه خداست.
درود و مهر محضر شما و همه شنوندگان عزیزتان، امیدوار هستم که شما هم خوب باشین و لباس و عافیت به تن داشته باشین. اسم من محمد وارث بهزاد است. خب این پیامش واضحه از دیگه. حالا من اگر قدر مثبت فکر بکنم، مثلا بخوایم که من یک کار شوم، ولی اگر در خانه بشینم و کاری انجام ندم، خب طبیعی است که چیزی حاصل نمیکنم دیگه. هر انسان باید تلاش بکنه، باید زحمت بکشه و هدف داشته باشه در زندگی، چون هدف داشتن خیلی مهم است. و می که هدف تعیین میکنین، برنامه‌ریزی میکنین، این در وجود ما ایجاد انگیزه میکنه که باید بر روی هدف حرکت بکنیم. و می است که زمانی که هدف تعیین کردیم و حرکت کردیم، پس طبیعی است که نتیجهش هم یک روز دیر یا زود به دست میاریم.
منصور جهد از غزنی گفتن به نظر من اگر در هر راهی با نام خدا حرکت کنیم و هر کاری انجام میدیم به خاطر خدا باشه، خدا به عمر و زندگی ما برکت میده. برکت هم فقط به پیسه نیست، همین که آدم عزت داشته باشه خودش نوعی برکت هست. دوستان عزیز خیلی از پیامک ها و صدای شما ماند که انشالله میمونیم برای فردا و روزهای دیگر. فعلا بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
جوان هایی که صحبت میکنن از اینکه انتخاب های درستی نداشتن و در تصمیم هایشان اشتباه کردن. وقتی به دنبال علت و یا علت های اشتباهشان میگردی، متوجه میشه که در کارشان شتاب داشتن. بگویی بعضیا 6 ماه به دنیا آمدن که هر چی که دیگران میگن این کارات اشتباه است گوش نمیکنن. امام علی علیه السلام میفرمایند در تصمیمی که با دوراندیشی همراه نباشد خیری نیست. جوانان دوست داشتنی و همراه، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده برده باشین، در کنارش لذت هم برده باشین. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم، انشاءالله تا فردا.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. آخه البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خب بهتر از من میدانین این چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
طالبان: کشورهای جهان از موضوع پناهجویان افغان به عنوان ابزار فشار استفاده نکنند. گزارش کنگره آمریکا درباره سقوط دولت محمد اشرف غنی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در پیامی اعلام کرد کشورهای جهان موضوع پناهجویان افغان را نادیده نگیرند و از آنها به عنوان ابزار فشار استفاده نکنند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز از 18 دسامبر، روز بین المللی مهاجر، با حضور مقامات بلندپایه، نهادهای بین المللی، نمایندگان سفارتخانه کشورها و نمایندگان وزارتخانه‌های دولتی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طی مراسمی در کابل تجلیل کرد. در این محفل بیانیه ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، توسط عبدالستار قرائت شد. در این بیانیه آمده که مسئله مهاجرین یک موضوع بشری است و کشورها نباید از آن استفاده سیاسی کنند. بیانیه می افزاید که راه فشار بر مهاجران نتیجه بخش نیست و باید به تدریج مهاجران برگردانده شوند تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری شود. در این بیانیه تاکید شده است که تمام نهادهای امدادرسان و سازمانهای بین المللی کمک‌هایشان را به مهاجرین ادامه دهند. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، هم در این مراسم گفت مهاجرت از زمان شوروی سابق در افغانستان آغاز شد و میلیون‌ها نفر از افغانستان به دیگر کشورها مهاجرت کردند و این روند تا هنوز ادامه دارد. و افسود آمریکا در افغانستان شکست خورد و تمامی کارکردهای آمریکا خلاف تمامی قوانین انسانی و بین‌المللی است. حقانی از مهاجران افغانستانی که در دیگر کشورها به سر می‌برند خواست تا دوباره به کشورشان بازگردند و در آبادایی افغانستان سهم بگیرند. سرپرست وزارت امور مهاجرین طالبان افزود امارت اسلامی با تمام توان با مهاجرین برگشت کننده از کشورها همکاری می‌کند و باید در این راستا ملت هم همکار باشد و کمک‌های مردم با شفافیت کامل به عودت کنندگان توزیع خواهد شد. ماریا مویتا، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، هم در این محفل طی سخنانی از کارکردهای حکومت طالبان و خصوص وزارت امور مهاجرین در راستای ارائه خدمات به مهاجرین برگشت کننده قدردانی کرد. وی بر ادامه کمک‌های سازمان بین المللی مهاجرت به مهاجرین اخراج شده تاکید نمود. مولوی عبدالسلام حنفی، معین اداری رئیس الوزرای طالبان، هم بار دیگر از اخراج اجباری مهاجرین افغان انتقاد کرده و آن را خلاف تمام قوانین پذیرفته شده بین المللی خوانده است. او ادعا کرده است که طالبان توانستند روند بازگشت مهاجران را به بهترین شکل مدیریت کنند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، نیز در این نشست با اشاره به اخراج مهاجران اهل افغانستان از کشورهای همسایه و جنگ در غزه، از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد. او از جامعه جهانی خواسته است تا به حقوق مهاجران احترام بگذارد و از فاجعه جاری در غزه هم جلوگیری کند. بررسی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشان می‌دهد که سقوط دولت اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان، در اوت 2021 توسط طالبان قابل پیش‌بینی بوده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گزارش اعلام کرد که با وجود سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت کاخ سفید با روند تحقیقات این کمیته درباره خروج از افغانستان، فعالیت‌های خود را در این زمینه همچنان پیش می‌برد. یکی از دستیاران کمیته روابط خارجی آمریکا با واشنگتن اگزامینر گفت در 6 ماه گذشته با وجود تمام مخالفت‌ها آنان توانستند بیش از 15 مصاحبه مهم با مقامات دولت بایدن و دولت سابق آمریکا تهیه کنند. دستیار کمیته روابط خارجی آمریکا که نامی از او در گزارش برده نشده میگوید آنچه تاکنون آموخته‌ایم این بود که سقوط کابل کاملا قابل پیش بینی بود. بر اساس این گزارش تحقیق این کمیته در چند مورد از جمله پایبندی دولت بایدن به توافقنامه دوحه، حفظ پایگاه هوایی بگرام و میدان هوایی کابل و همچنان روند تخلیه ادامه دارد. مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم به این نشریه گفت دولت بایدن دوست دارد آمریکایی‌ها خروج آشفته از افغانستان را فراموش کنند و یفسود این خروج دشمنان ما را در سراسر جهان جسورتر کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنان از کمک 110 میلیون دلاری نهاد مشارکت جهانی برای آموزش به بخش آموزش کودکان در افغانستان استقبال کرد. با گفته وی آموزش اساس پیشرفت و خودکفایی کشور است. کرزی همچنین از طالبان خواسته است که هر چه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بازگشایی کنند و سهولت‌های لازم را برای آموزش کودکان در سراسر کشور فراهم سازند. شورای علمای شیعه افغانستان و سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان واکنش نشان داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در جریان سفرش به ولایت کنر در دانشگاه سید جمال‌الدین افغان گفته در افغانستان جز مذهب ابو حنیفه مذهب دیگری وجود ندارد. آقای ندیم گفته پیروزی افغانستان در این است که تنها یک مذهب وجود دارد و همه مردم پیرو مذهب حنفی‌اند. شورای علمای شیعه افغانستان هم در واکنش به این اظهارات آقای ندیم میگوید که سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بدون سنجش بوده است. سید عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه افغانستان میگوید با انکار واقعیت، واقعیت از بین نمی رود و تاکید دارد که در افغانستان حداقل 25 الی 30 درصد مردم پیرو مذهب جعفری اند و به گفته وی سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مبنی بر اینکه همه مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی اند بدون محاسبه و سنجش بوده است.
با انکار واقعیت، واقعیت از بین نمی رود و واضح و روشن است که در افغانستان حداقل 25 تا 30 درصد مردمش پیرو مذهب جعفری است و شیعه هستند و این اظهارات ندیم فکر نکنم که خیلی زیاد و با یک محاسبه و با یک سنجش صورت گرفته باشد، اما قسم گفته دیگه بالاخره قطعا واقعیت با این صحبت های ندیم تغییر نمی کنه.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد محسن دانشبرین باورند که سالهاست پیروان مذهب جعفری و حنفی کنار هم در افغانستان زندگی صلح‌آمیز دارند و بیان چنین اظهاراتی سبب اختلافات مذهبی در کشور خواهد شد که بهتر است مقامات طالبان از آن بپرهیزند.
واقعیت و حقیقت پس نمیتونم اعلام بکنم. ما در افغانستان شاهد دو مذهب بزرگ و عمده هستیم، یکی مذهب حنفی، مذهب دومی که مذهب جعفری و اسبایی. دو مذهب در طول تاریخ در افغانستان در کنار هم بسیار با مسالمت آمیز، اخوت، برادری در کنار هم زیست و زندگی کرده و بهتر است و به نفع امارت است، به نفع ندیم صاحب است تا از همچه صحبت های اختلافی بپرهیزد.
این در حالی است که در طی 2 سال گذشته سازمان های ناظر جهانی با نشر گزارش های از وضعیت افغانستان گفتند که وضعیت آزادی بیان و عقیده در کشور به دلیل سیاست های حکومت طالبان بدتر شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. عبدالغنی برادر، معین اقتصادی رئیس حکومت طالبان گفت امنیت سراسری در افغانستان برقرار و فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در این کشور فراهم شده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل گزارش می‌دهد.
شماری از پروژه‌ها در میدان هوایی بین‌المللی کابل، پایتخت افغانستان افتتاح
و به بهره برداری سپرده شد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید این پروژه ها از سوی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی در حال افتتاح گردید که ملا حمیدالله اخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل، نمایندگان سکتور خصوصی و شماری از تاجران و سرمایه گذاران ملی حضور داشتند. برادر در سخنانش در مراسم گفت به دلیل جنگ‌ها و کشمکش‌ها در 40 سال گذشته زیربناهای کشور و سایر بخش‌ها آسیب دیده که اقتصاد نیز در اثر آن متضرر شده است. امارت اسلامی پس از فتح و بازسازی زیربناها در کنار سایر بخش‌ها توجه ویژه داشته است. برادر با بیان اینکه مسئولیت همه افغان‌ها به ویژه تاجران و سرمایه‌گذاران ملی است تا در بازسازی کشور تا حد زیاد سهم بگیرند گفت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن بخش‌های استفاده کنند که برای افغان‌ها اولویت دارد.
د افغانانو په چیر د افغانستان زیربنا او ښکلا هم ډېره زیانونه لیدلي دي چې له امله یې د هېواد اقتصاد هم متضرر شوی دی او په مسلسل ډول د پورته کېدو یعنې د پرمختګ څخه د تنزل پر خوا روان و. له پچې وروسته د نورو برخو تر څنګ اسلامي عمارت د هېواد د زیربنا و رغولو او د هغه د ښکلا اعادې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده چې د بېلابېلو اداراتو فعالیتونه یې ښه مثالونه دي.
معاون اقتصادي ریاست الوزراء اضافه کرد امنیت مهمترین شرط پیشرفت یک کشور است و در حال حاضر امنیت در سراسر افغانستان تأمین گردیده و فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف فراهم شده است. برادر در بخش دیگری از صحبت‌هایش از سرمایه گذاران افغان مقیم خارج خواست تا به کشور برگشته و با مردم خود در آبادی و از بازسازی کشور مشترکاً کار نمایند. معاون اقتصادی از حمایت همه جانبه امارت اسلامی از سرمایه گذاران، تاجران ملی و صنعتکاران اطمینان داد و از تمامی هدارات حکومتی خواست تا به امنیت جسمی و روحی تاجران و سرمایه گذاران ملی توجه نموده و مشکلات آنان را به موقع حل نماید. قابل ذکر است که تعدادی از پروژه های متوسط و کوچک به ارزش ده ها میلیون افغانی توسط سکتور خصوصی در میدان هوایی بین المللی کابل تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکار مایه قریشی. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر حمایت این حکومت از مطبوعات تاکید کرد. عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان امروز در نشستی با فعالان رسانه به ویژه مطبوعات در کابل گفت روزنامه ها باید تقویت شوند. وی با بیان اینکه حکومت نباید روزنامه‌ها را تضعیف کند گفت در صدد برطرف کردن نیازهای فنی و مالی روزنامه‌ها هستیم. صبغت الله وسیل معاون منابع و اداره وزارت معارف نیز این نشست گفت که در تمام کشورها برای آزادی بیان حدود وجود دارد و آزادی بیان نباید سبب نفاق میان مردم شود. در این نشست نماینده مطبوعات افغانستان هم در اظهاراتی با اشاره به مشکلات فعالیت رسانه‌ها در کشور گفت که حکومت باید از رسانه‌ها پشتیبانی کند. محمد ابراهیم نبیل نماینده مطبوعات گفت که حکومت باید به مطبوعات توجه جدی داشته باشد و روزنامه‌نگاران نیز در مقابل به منافع ملی پایبند باشند. 56 مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان در ایالت سند آزاد شدند و به وطنشان بازگشتند. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان اعلام کرده است که افغانستانی‌های آزاد شده از طریق مرز اسپین بولدک چمن به افغانستان انتقال داده شدند. در یک سال و نیم گذشته در پی تلاش‌های کنسولگری افغانستان در شهر کراچی حدود 3053 افغان از زندان‌های ایالت سند آزاد شدند. روابط افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر بر سر مسائل مختلفی تیره شده است. بازداشت مهاجران افغانستانی و بدرفتاری با آنان در پاکستان از موضوعاتی بود که در ماه‌های گذشته با تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد دامن زده بود. دختران جوانی که در یک کارگاه قالی‌بافی در شهر مزار شریف به کار مشغول شده اند با ابراز خرسندی از ایجاد فرصت شغلی از حکومت طالبان می خواهند که زمینه بازگشت آنها را به مکتب فراهم کنند. همکارم آقای ابراهیمی و گزارشی با این موضوع.
شمار از بانوانه که در کارگاه های تولیدی قالین بافی سرگرم کار هستند از دولت موقت امارت اسلامی می خواهند که زمینه برگشتشان به مکتب را فراهم سازد. این بانوان می گویند حاضر هستند به هر شرایط مورد خواست امارت اسلامی به دروسشان ادامه دهند. پس از ممنوعیت کار و آموزش زنان، کارگاه های تولیدی خیاطی و قالین بافی رونق یافته و صدها زن در آن مشغول کار هستند. اما آنچه که سبب کندی کار این کارخانه ها شده، قاچاق قالین کشور به پاکستان و از طریق به سایر کشورها است. یک از کارگاه های قالین بافی در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ که برای ده ها زن فرصت کار ایجاد کرده است. برخی از بانوان در این مرکز از فراهم شدن کار ابراز خرسندی می کنند و خواستار گسترش کارگاه های اینچنینی هستند. اما برخی از این بانوان از دولت موقت امارت اسلامی می خواهند که دروازه های مکتب را برای بانوان بالاتر از صنف ششم نیز باز کنند.
بسیار خوشحال هستیم از اینکه زمینه کار بر ما فراهم شده و در ضمن از این می خواهیم که همچین کارخانه های بیشتر باشد تا خانم ها بتوانند کار کنند و از دولت امارت اسلامی می خواهیم که مکتب های ما را دوباره باز کنند تا به تحصیل ما ادامه بدهیم و در ضمن از او باید اقسم کارخانه ها بیشتر شود تا اینکه خانم ها بتوانند که در خانه بیکار هستند مصروف کار باشند در کارخانه ها.
از امارت اسلامی خواهان هستیم که در ضمن مکتب کارهای دیگه برای ما فراهم شود و که ما بیکار نمانیم.
خیلی سپاسگزارم. در ضمن از امارت هم میخواهیم برای ما همین مهیار پیشتر بسازه چون ما خانم ها شوهرای ما بیکار از کار بار نیست افغانستان.
در همین حال به گفته تولید کنندگان به دلیل نبود مرکز پروسس و شستشوی قالین در کشور تولیدات داخلی به پاکستان منتقل می شود و از آنجا به اسم پاکستان به سایر کشورها صادر می شود.
زن از دختر خانم است از مکتب باز مانده اینا میاین همینجا قالین می بافه. در زمینی سنتر 4 تا 5 تا دیگه هم داریم از این رقم کارو چی داریم کارخانه داریم دخترها و خانم ها کار میکنه اینجا قالین های افغانی می بافن قالین های افغانی ما چرا گیجا زامت شد افغانی ها میکشه بافته میشه چیز میشه بازیده پاکستان میره از پاکستان امریکا میره فروخته میشه. خواست امده ما از دولت امارات هست که مصرف برق کم کنه یکمی کم کنه بسیار زیاد است مخصوصا در جای کار است بلش زیاد میگن دیگه مواد خام یکم مشکلات داریم.
در همین حال مسئولان صنعت و تجارت بلخ از تلاش ها جهت رشد صنعت داخلی اطمینان میدهند و میگویند از قاچاق قالین جلوگیری کرده و به هیچ کس اجازه نخواهد داد که قالین افغانی را به بازار عرضه کند.
نو اسلامی امارات الحمدلله د مشران دی که ټول مسولین دی ودی ته توجه ده چې داخلي صنعت ته روش ورک هغه د دوی هر ستونزوی ان شاء الله تعالی هغه ته رسیدګی کیږي.
صنعت قالین بافی از تاریخچه دیرینه در کشور برخوردار است و قالین های تولید شده در افغانستان به ویژه شمال کشور از شهرت جهانی برخوردار است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی. برای 750 خانواده فقیر در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار کمک های نقدی توزیع شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
برای صدها خانواده بی‌بضاعت در یک ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار کمک های نقدی توزیع گردید. مسئولان میگوید در بین آنها خانواده های برگشته از پاکستان، خانم های بیوه و افراد معلول و معیوب شامل هستند. مولوی فرید الله حقانی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگوید در ولسوالی لالپور که در جوار خط فرضی دورین موقعیت دارد برای 750 خانواده کمک های نقدی توزیع گردید و گفت در بین آنها خانواده هایی که از پاکستان برگشته خانم های بیوه خانواده های بی سرپرست و افراد معلول و معیوب شامل هستند. رئیس کار و امور اجتماعی گفت برای هر خانواده مبلغ 15800 افغانی داده شد.
هغه کورنۍ دي چې هغه واقعا بی بضاعت او دي فقرا او مساکینو چې هغوی سره نن الحمدلله د ټي ډي ایچ ادارې په تخنیکي او په مالی مرسته باندې تقریبا د 250 کورنیو سره په مادن دی یعنی په نقدی مرسته تر سره کی تقریبا 15,000 روپے نقدی افغانی دی.
حسن خان معروف مسئول ادارې کومک کننده بنامه ټی ڈی ایچ میں گوت ان خانواده ها را به کومک ریاست کار و امور اجتماعی و مسئولان محلی در ولسوالی للپور شناسایی نموده بود. وی میگوید هدف اساسی از این کمک نقدی جلوگیری از کارهای شاقه و بالاتر از توان فیزیکی کودکان می باشد.
دغو مرست و ورکولو یو موخه داده چې دی خلکو نه په عین وخت غوښتنه داده چې خپل ماشومان رو باندې شفاکاری ونه کی او دوی مکتب ته راځي کی په دوی باندې درس وی ترڅو دوی ښه هغه ماشوم ساتنه وشي.
ولسوالی للپور و خانواده هایی که کمک ها را به دست آورده از آن استقبال می نماید. اما می گوید با توجه به زمستان سرد، بیکاری و تنگدستی این کمک ها بسنده نبوده و خواهان ادامه این گونه کمک ها هستیم.
من گوید دغه پیسو په بدله که باید کار زمینه برابر سی. من د خپل مشرانو د غوښتنه کو باید خلک خیرات کې نه نه
او د کډو دا کی مل خپل مرسته راکړه بس د ستکار روزګار نه ویلایږي
موږ دا غواړو چې نور مرسته مو سره وکړو کومه کوم سره وکړو.
مسؤلان ریاست کار او امور اجتماعي ولایت ننګرهار میګوت د شهر جلال آباد په کومک مؤسسات خیریه برای صدها تن از جوانان زمینه فراگیری آموزش های حرفه‌ای را فراهم نموده که این جوانان بعد از کسب آموزش های حرفه‌ای می توانند کار کنند و در حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان همکاری نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان: کشورهای جهان از موضوع پناهجویان افغان به عنوان ابزار فشار استفاده نکنند. و گزارش کنگره آمریکا درباره سقوط دولت محمد اشرف غنی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، همچنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، معین اقتصادی حکومت طالبان گفت امنیت سراسری در افغانستان برقرار و فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در این کشور فراهم شده است. ملا برادر در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی خدماتی در میدان هوایی کابل از سرمایه‌گذاران افغانستانی در خارج از این کشور خواست تا به وطن بازگردند و با مردم خود در آبادی و بازسازی افغانستان مشارکت کنند. در همین ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با محترم شاکر یعقوبی از تحلیلگران و آگاهان مسائل اقتصادی.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، طرح‌هایی را بهره برداری کرده در میدان هوایی کابل. در این مراسم از سرمایه گذاران افغانستانی در خارج از کشور خواسته که به وطن برگردند و مشارکت بکنند در آبادانی و بازسازی افغانستان. من می‌خواستم از خدمت شما پرسان بکنم که نظر شما در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی طالبان چی است؟ آیا به نظر شما به اندازه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی طالبان در رسانه‌ها منعکس شده، عملکرد متناسبی هم داشتن یا خیر؟ بفرمایید.
موثریت عملکرد حکومت طالبان باید با توجه به سطح تغییر در اقتصاد افغانستان قابل ارزیابی باشد. وقتی شما داخل اقتصاد افغانستان شوید، کوچکترین موثریت در تغییر وضعیت زندگی مردم نمی‌بینید، کوچکترین تغییر مثبت در وضعیت اشتغالزایی نمی‌بینید، کوچکترین تغییر مثبت در قسمت بلند رفتن سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نمی‌بینید. مطمئنا این وضعیت نشان میده که برنامه‌هایی که حکومت طالبان روی دست گرفته یا از این بعد قرار است روی دست بگیره، کدام تغییر ویژه و شگرف و قابل ملاحظه روی تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان نگذاشته. درست است به عنوان امور عملیاتی یا به عنوان امور حکومتداری لازم است که اینها باید در نظر بگیرن همچون فعالیت ها را. ولی متاسفانه با وجود خلاهای اقتصادی که در افغانستان وجود داره نتانستن یک تغییر مثبتی را در ابعاد مختلف اقتصادی در کشور با توجه به بحرانی بودن وضعیت کشور ایجاد بکنن. شما میفهمین که وضعیت افغانستان به شدت بحرانی است، نه تنهایی که وضعیت سیاسی افغانستان بی‌ثبات است، چند برابر از او وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده و لجام‌گسیخته شده. در همچه یک وضعیتی که تلاش بری بود که حداقل همکاری خارجی ما می داشتیم و نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بودیم و نیازمند تمویل پروژه‌های درازمدت از کشورهای مختلف می بودیم که سالا به افغانستان وعده شده، متاسفانه هم در همچه وضعیت در همچه بخش ها خلا دیده می شود و این ضعف باعث شده است که طرح‌ها یا پروژه‌هایی که طالبان از او صحبت می کنند کدام موثریت ویژه در وضعیت اقتصادی افغانستان نداشته باشند. اینا از تشویق سرمایه‌گذاران صحبت می کنند و فراخوان عمومی می دهند به همه سرمایه‌گذاران که باید وارد اقتصاد افغانستان شوند و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های مختلف اقتصادی بپردازند. اما متأسفانه وقتی شما توجه می کنید به طرح‌های مناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان انبار نیست، مسئولیت سرمایه‌گذار در خطر است، امنیت سرمایه‌گذار همچنان که قابل توقف در افغانستان تامین نمی‌شود. بنابراین وضعیت من فکر می‌کنم کمتر سرمایه‌گذار جرأت خواهد کرد که با دنیای انبوه و خطر و ریسک وارد فرصت اقتصادی در افغانستان شود، در وضعیتی که حداقل چشم‌انداز کلان یک دید استراتژیک نسبت به برنامه اقتصادی در افغانستان وجود ندارد. در همچین یک وضعیت من فکر می‌کنم تلاش‌های حکومت طالبان در خلای برنامه استراتژیک و در خلای همکاری خارجی و بین‌المللی و در خلای نبود سرمایه گذاران بین‌المللی که در افغانستان سالهای سال سرمایه گذاری کردن فکر نکنم که مسئولیت ویژه روی وضعیت اقتصادی افغانستان بگذاره.
جناب آقای یعقوبی، خب آمارهای جهانی از بهبود وضعیت اقتصادی و پولی افغانستان خبر داده، فکر میکنین شاخصهایی که جامعه جهانی در نظر گرفته چه چیزایی است؟
وقتی که اونا از بهبود وضعیت پولی به ویژه صحبت میکنن، درست است که پول افغانستان نسبت به سایر اسعار کشورهای همسایه در یک جایگاه خوب ارزش قرار دارد. ولی شما به یک مسئله پول اگر دقت بکنید که زمان ما میتونیم ارزش پول را بگوییم که در افغانستان حفظ شده که قدرت خرید پول بالا رفته باشه. درست است که ارزش پول بالا رفته ولی قدرت خرید پول همچنان مثل گذشته است. امروز وقتی شما نرخ کالای تجارتی، نرخ کالای مصرفی در افغانستان در بازار افغانستان دقت بکنید، کوچکترین تاثیر ارزش پول بالای این نرخ نگذاشته. وقتی که ارزش پول یا بالا رفتن پول، پایین رفتن پول از لحاظ ارزشی روی نرخ کالای تجارتی، کالای مصرفی نگذاره، پس نمیشه ما بگیم که پول افغانستان ارزشی خیلی بلندتر داره. درست است که لحاظ ارزش اسمی در مقایسه با اسعار خارجی در جایگاه خوبتر قرار داره. متاسفانه گزارش های جهانی یا نهادهایی که در مورد وضعیت پولی افغانستان گزارش نشر میکنند بیشتر متناقض است با وضعیتی که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد. بر اساس معیارها و شاخصهایی که واقعا عیناً باید تشخیص صورت بگیره صورت نگرفته، فقط به عنوان یک سطحی نگری، به عنوان خیلی ساده نگری یک گزارش نشر میشه که وضعیت افغانستان رو در حال بهبود نشان میده. ولی وقتی که شما وضعیت پولی افغانستان ده، وضعیت مالی افغانستان ده، وضعیت تجارتی افغانستان ده و سیاست پولی، سیاست تجارتی، سیاست مالی ده مورد دقت قرار بدید، متاسفانه یک وضعیت شکننده را فعلا به خود داره.
قوانین طالبان در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی چگونه است؟ و امور رقم که شما میدانین مقام‌های طالبان بارها تاکید میکنند که سرمایه‌گذاران افغانستان سرمایه خودشان را به داخل افغانستان انتقال بدن و اینجا سرمایه‌گذاری بکنند. هنوز هم بسیاری از سرمایه‌گذارانی که سرمایه خود را به خارج از افغانستان انتقال دادن نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان تردید دارند.
خب واضح است که با همچه یک وضعیت پراگنده و متلاشی که حداقل دیدگاه کلان استراتژیک در قدرت حمایت از سرمایه‌گذار در افغانستان وجود نداره و سرمایه‌گذار کمتر جرأت و جسارت میکنه که در همچه یک وضعیت متلاشی وارد سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاران به مسئولیت تجارتی نیاز دارند، به مسئولیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند، به امنیت فیزیکی و سرمایه خودشان نیاز دارند که در حال حاضر در افغانستان کمتر تامین میشه. در همچه یک وضعیت مطمئنن که ورود سرمایه از خارج از کشور به افغانستان به چالش مواجه میشه. قبل از اینکه با فراخوان بریم به سرمایه‌گذاران خود در بیرون از کشور که شما دوباره وارد افغانستان شین با سرمایه‌گذاری‌ها بپردازید، خیلی خوب است ما حداقل بسترهای سرمایه‌گذاری انبار بکنیم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد بکنیم. با جرأت کلان و استقبال بسیار با جبین گشاده از سرمایه‌گذار خود خواهش بکنیم به افغانستان برگرده و سرمایه‌گذاری بکنه. در همچه یک وضعیتی که ما هنوز نظام اقتصادی خود را درست تعریف نکردیم، سرمایه‌گذاری درست تعریف نکردیم، منافع سرمایه‌گذار درست تامین نمیشه، در همچه یک وضعیت نسته که بکنم این دعوت سرمایه‌گذاران یا فراخوان دادن به سرمایه‌گذاران بیشتر جنبه عملی نخواهد گرفت، تنها میتونه در بود تبلیغاتی یک کم تاثیر مثبت روی وضعیت حکومت داری داشته باشه که داخل افغانستان در وضعیت قرار گرفته که حالا سرمایه‌گذاران خارجی دعوت میکنه. اما در بود عملی وقتی شما با واقعیت‌های عینی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان برگردید، من فکر میکنم که خیلی به فیصدی پایین سرمایه‌گذار جرأت نخواهد کرد که به افغانستان برگرده و سرمایه‌گذاری کنه.
برخی ها معتقدند که پروژه‌ای که حکومت طالبان در بحث‌های اقتصادی انجام دادن مثمر ثمر بوده، بحث مالیات است، بحث کانال‌های آبی است، بحث پروژه تاپی است، اینا آیا تاثیرگذار بوده بر اقتصاد افغانستان یا خیر؟
پروژه کانال‌های آبی که زیاد میشه، پروژه تاپی که زیاد میشه، اینا پروژه دراز مدت است. ما تا چند سال آینده نمیتونیم از مزایا یا مفیدیت این پروژه بهره مند شویم. پروژه‌ای که اینا صحبت میکنن، پروژه‌ای است که 10 سال قبل تا فعلا روی میز اقتصاد افغانستان بود که باید در موردش کار صورت میگرفت. یعنی کاری نوی نیست، یک تصاور نو نیست که اینا پیش کشیده باشن، از گذشته بوده، ولی اینا فعلا میخوان در موردش صحبت بکنن یا از لحاظ تبلیغاتی خود رو میخوان تقویت بکنن یا از لحاظ از اینکه حداقل توجه بعضی کشورها رو در قسمت همکاری اقتصادی با افغانستان جلب بکنن، ولی از لحاظ تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان این پروژه‌های درازمدت به صورت فوری نمیتونه روی تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان نقش بسیار شامخ بازی بکنن. یا تلاش برای صورت گرفته در حال حاضر که پروژه دراز بدت نه تنها که یک جنبه تبلیغاتی به خود داشته باشد، جنبه یعنی دلیلی باشه برای وارد شدن بعضی کشورها در تعامل غیر رسمی با افغانستان، این پروژه را پیش میکشن، ولی بیشتر به عنوان تطبیق سال افغانستان این پروژه فعلا مطرح نیست.
شما صحبت از همکاری های منطقوی کردین، طالبان روابط خودشان با همسایگان چگونه پیش بردن؟ آیا مراودات اقتصادی خوبی داشتن یا خیر؟
خب شما میفهمم یک از شریک های تجاری افغانستان که پاکستان بود در حال حاضر یک وضعیت کاملا شکننده را با افغانستان داره. در همچه یک وضعیتی که پاکستان که بلند مدت ترین شریک تجاری در طول تاریخ با افغانستان است، روی تعهدات اقتصادی و تجارتی خود با افغانستان نمی‌ایسته. همه روزه اختلافات، تنش‌های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه افغانستان با افغانستان اوج میگیره. این ناشی از ناپخته بودن سیاست اقتصادی افغانستان است که ما همواره اقتصاد افغانستان در زیر سیاست افغانستان نگاه کردیم. ما با کوچکترین اختلافات سیاسی روابط اقتصادی خود را بر هم زدیم. روابط اقتصادی افغانستان طوری تامین نشده که جدا از منافع سیاسی قابل تعریف باشه. هر از گاهی اختلافات کوچک سیاسی میان افغانستان و کشورهای همسایه به میان میآید، فوراً جنبه‌های اقتصادی متضرر میشه. ما صدمات اقتصادی و تجارتی را متحمل میشیم. در همچه یک وضعیت انتظار میرفت که در این دو سال حداقل حکومت افغانستان یک تعریف جداگانه از اقتصاد و سیاست با کشورهای مختلف میداشت. منافع اقتصادی افغانستان جدا از منافع سیاسی با کشورهای همسایه مطرح میشد. متاسفانه در همچه یک سیاست گذاری ها و سیاست بازی هایی که حکومت افغانستان نیاز داشت باید اتخاذ میکرد تا فعلا زیاد موفق به نظر نمیرسه. با هر کوچکترین اختلاف سیاسی نسبتا روابط اقتصادی افغانستان بر هم میخوره، که نسبتا بیان میکنه که موضوع که ما حداقل نتونستیم در تعاملات اقتصادی با منطقه خوب در بدرخشیم.
شما به این موضوع اشاره کردین که ممکنه بعضی از پروژه های اقتصادی زمان بر باشه و نتایجش هم چند سال بعد ببینیم. آیا شما نسبت به آینده خوشبین هستین؟
در صورتی که همچنان با همین شکل و شیوه با همین نوع مدیریتی ما پیش بریم، زیاد فضا خوشبینانه نیست، چون وضعیت مدیریتی که به ویژه در بخش اقتصاد افغانستان به خرج داده میشه فضا خیلی ناامید کننده است. اگر به همچه یک وضعیت در نبود یک پالیسی های درست، در نبود مدیریت های مناسب، در نبود درک واقعیت ها از وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان ما به همچه تصامیم متوسل شیم، من فکر نکنم که بیشتر تا در آینده نچندان دور چی باشه که تا در آینده نچندان نزدیک ما نمیتونیم شاید مزایا و مفاد بیشتر از این پروژه با وضعیت اقتصادی افغانستان باشیم. تا زمانی که ثبات سیاسی در افغانستان حاکم نشه، ثبات اقتصادی در افغانستان حاکم نشه، روی کار گرفتن پروژه درازمدت زیاد قابل ملاحظه و محسوس به نظر نمیرسه و نمیتونه روی اقتصاد افغانستان تغییر بیاره. در این شک نیست که از لحاظ اقتصادی پروژه مهم است، اما مشروط بر این که ما مدیریت مناسب به خرج بدیم، تدبیر مناسب به خرج بدیم، سیاست اقتصادی مناسب به خرج بدیم، متاسفانه در حال حاضر در افغانستان کمتر به این مسائل توجه شده.
چه راه حل‌هایی را مد نظر دارین که اوضاع بهتر شود؟
در چند دقیقه محدود پیشکش راه حل‌های بزرگتر کار دشوار به نظر میرسه، اما من فکر میکنم حداقل اعتماد اقتصادی و اطمینان تجارتی در افغانستان تامین شود از دل این اعتماد بعضی فرصت‌های اقتصادی طبیعتاً که بیرون میشه. تا زمانی که وضعیت مدیریت اقتصادی افغانستان تغییر نکند، طوری که سرمایه‌گذار توقع دارد، طوری که تاجر توقع دارد، طوری که تجارت پیشه توقع دارد، وضعیت تغییر نکند، امنیت اقتصادی در افغانستان تامین نشود، ما نمیتونیم روی بیشتر پروژه کلان رو در درازمدت دل ببندیم و تغییر اقتصادی افغانستان امیدوار باشیم. ما داخل یک اطمینان اقتصادی در افغانستان فراهم بکنیم، سایر فرصت‌های اقتصادی به شکل اتومات در افغانستان ایجاد خواهد شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده. شما رو به خداوند متعال می سپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که باز هم امروز در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه رازهای زندگی. در برنامه امروز با یکی دیگر از رسائل اخلاقی در خدمت شما خوبان هستیم تحت عنوان حسادت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و دقت شما عزیزان قرار بگیرد و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه سوال میکنیم که چرا برخی از ما انسانها حسادت میورزیم، در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که از شر حسود به او پناه ببریم. اصولا حسد چیست و به چه کسی حسود میگویند؟ واقعیت این است که هر انسان سعی دارد تا از دیگران پیشی بگیرد و امتیازات به دست آورد. حس مسابقه و رقابت یک احساس ظریف و زیبایی روحی در آدمی است که عامل اصلی تحرک و تلاش است. اما اگر این غریزه هدایت نشود، انسان دچار حسادت می‌گردد و در حسادت انواع دشمنی‌ها شکل می‌گیرد. اینجاست که آدمی از پیشرفت دیگران به جای خوشحال شدن ناراحت می شود و رنج می برد. عزیزان، حسد آرزوی زوال نعمت از دیگری است و حسود کسی است که آسیب، آزار، گرفتاری و کاستی را برای دیگری می خواهد و از وجود نعمت، سلامت و سعادت برای دیگران ناراحت می شود. حسد رذیله ای است که صاحب خود را نه تنها به عقوبت آخرت بلکه به عقوبت دنیا نیز گرفتار می سازد. زیرا حسود در دنیا لحظه از اندوه و ناراحتی رها نمی شود و با هر نعمتی که در دست دیگران می بیند رنج می برد. و چون نعمتهای خدا بیکران و بی انتها است و پیوسته به بندگان می رسد، حسود همواره در اندوه و رنج است. قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در روی زمین رخ داد معرفی کرده و در سوره مبارکه مائده آیه 27 چنین می فرماید: داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام عمل برای تقرب به پروردگار انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری قبول نشد و او که عملش پذیرفته نشد گفت: به خدا سوگند تو را خواهم کشت. دیگری گفت: به درستی که خداوند از پرهیزکاران میپذیرد. از این آیه استفاده می شود که در زمان حضرت آدم علیه السلام از فرزندانش حابیل و قابیل خواسته شد تا یک قربانی به درگاه خداوند متعال تقدیم کنند تا قربانی هر کی پذیرفته شد با عنوان جانشین حضرت آدم شناخته شود. قربانی حابیل با دلیل اخلاص و تقوای او پذیرفته شد، اما قابیل که قربانیش پذیرفته نشده بود به شدت خشمگین شد و آتش حسادت و برادرش حابیل در دل او شعله کشید و سرانجام او را به قتل رسانید. عزیزان، در داستان حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش نیز می‌خوانیم که برادران او به خاطر حسادت و یوسف تصمیم به قتل او گرفتند و در نهایت او را در چاه انداختند. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. در این لحظه توجه شما عزیزان را به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی جلب می‌کنیم.
این حسد چیه و چطور این حسد رو طرف آدم یه نعمتی رو که میبینه چهار رقم برق میگیره دش. یه چیزی که میبینه کسی یه خونه ایمدن، ماشین درآمدی، شکلی، جهازیهی، یه کسی تجارتش موفقه، تو انتخابات رای میاره. انسان وقتی نعمت دیگران دید چهار رقم برق میگیره دش. یعنی چهار حالت میده. یا میگه خب نعمت داره، الحمدلله، خدایا تو که به او دادی نوش جونش، به منم بده. این حالت خوبیه، بهش میگن غبطه. غبطه با غین و تای دسته دار، چون این مثبت فکر میکنه، میگه او داره داشته باشه منم داشته باشم، مثبته، او آره منم آره، هر دو آره، برد برد به قول سیاسیون. حسود منفیه، میگه من ندارم انشالله اونم نداشته باشه، میگه من نه اونم نه، این باخت باخته، من که ندارم اونم هر که داره نداشته باشه، اینم حسادت. قرآن شفا است برای مؤمنین. حالا این مرض حسادت رو میخوام شفا بدم. حسود حرف حسابش چیه؟ میگه خدا چرا به او داد؟ ای دواش اینه که اگر او داره تو نداری، عوضش هم یه چیزای تو داری او نداره. ما دل قامه، یکی قدش بلنده، به به چهکره، قد تو ببین ماشاءالله مثل سروه. و حضرت هم میگه نگاه نکن قدش داره، عوضش همتش کمه، ممکنه او یه چیزی داره تو نداری، آه نکش، عوضش تو هم یه چیزای داری او نداره. نحن قسمنا، یعنی ما تقسیم کردیم، یه چیزی به او دادیم، یه چیزی به او دادیم. اگر او خوشگله، او حافظش بیشتره. اگر او خطش خوبه، او طبع شعر داره. اگر او حافظش کمه، توان جسمیش بالاست. یعنی نگاه نکنید به کمبودها، نگاه کنید به اینکه اگر تو یه چیزی نداری، اولش یه چیزی هم تو داری. خب این مسئله. قرآن یه آیه داریم، میگه هیچ آه نکشید. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
آه نکشید، هر کسی داره نوش جونش. پس دوای اول نکه، اگر او یه چیز داره تو هم یه چیز دیگه داری. دوم، هر نعمتی مسئولیتی داره. یه مسئله در ایران میگن حرف با مشبیش، اگر تو یه نو داری نگو او 100 تا نو داره. بابا تو یه نو داری فقط مسئول شکم خودتی. او 100 تا نو داره مسئول 100 تا گرسنه دیگه هم هست. نداری یا یه لیتر بنزین داری یک کیلومتر را داری. او اگر 100 بنزین داره 100 کیلومتر داره باید بده. اینم یه مسئله. تعجز مسئولیتش. اینم دو. سوم حسود فکر می‌کنه اگر خدا از او بگیره به این میده. برای چی حسودن؟ چرا او داره؟ خب اگر خدا به اون داده به تو میده. حسودا فکر میکنن که اگر او نباشه من هستم. فکر میکنیم اگر این مشتری از اون نخرید میاد پلو من، ممکنه از اون نخره چون تو حسودی نمیتونی ببینی اون فروشش خوبه. حسود حسادت میکنی میگی چرا او فروشش خوبه، چرا او اینقدر خواستگار داره. فکر نکنی اگر حسودی کنی خواستگار میان خونه تو، ممکنه خونه اون نرن خونه تو هم نیا. حسادت رو اگر میخوای ببینید چقدر سنگینه اینه. قرآن در سوره فلق میگه قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق
میگه به پروردگار فلق قسم پناه میبرم من شر ما خلق، از شر همه مخلوقات. آخرش میگه و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود. یعنی شر ما خلق یک کف ترازوه و من شر حاسد ناحسد هم یک کف ترازوه. تمام شرور مخلوقات یه وزنه، شر حسود هم یه وزنه. قول اعوذ برب من شر ما خلق، یعنی از همه شرهای هستی به خدا پناه برم. آخر سوره میگه از شر حسودم پناه برم. معلوم میشه حسادت بدیش به اندازه همه بدیهاست. خیلی مهم است. قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر همه مخلوقات، یا این یا و من شر حاسدن. معلوم میشه حسادت خونه انبیا میره. تو خونه پیغمبر حسادت بود. بچه های یعقوب بچه های پیغمبر بودن، نسبت به یوسف حسادت بودن، تو چاش انداختن. هر کسی یه سهمی داره. اگر دیدید یک کسی نعمت داره بخوا خدا به تو هم بده. هنالک دعا. هر کسی یه سهمی داره.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد ساخته.
دوستان عزیز، حسادت چون زهری است که ابتدا کام شخص حسود را تلخ می کند و ای را از درون دچار حقارت، عقده و خشم می کند. آنگاه دامن اجتماع را می گیرد. چه بسیار از رفتارهای نابهنجار و خطرساز همچون قتل و خیانت که از حسادت سرچشمه می گیرد. قرآن کریم این کتاب هدایت نیز بر این نکته تاکید کرده و حسادت را به منزله تهدید برای انسان برمی شمارد. لذا در سوره مبارکه فلق آیه 5 می فرماید که از شر حسود باید به خدا پناه برد. بر مبنای این آیه، حسادت آنگاه که جامعه عمل می پوشد راه جز پناه بردن به حریم امن الهی باقی نمی ماند. سر مسئله اینجاست که حسود آرزوی زوال نعمت دیگری را در سر می پروراند و این آرزو تا زمانی که به اقدام عملی منجر نشود بی خطر است. اما زنگ خطر آنگاه به صدا در می آید که شخص حسود برای رهایی از عذاب کشنده درونی خود مجبور شود برای زوال نعمت دیگری اقدام عملی کند. اینجاست که به ساحت امن خداوند پناه میبریم که مبادا در زمره کسانی باشیم که نسبت به فضل و عطای خدا و مردم حسد بورزیم. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. فردا باز هم با همین موضوع، یعنی حسادت، در خدمت شما خوبان خواهیم بود. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس، و تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.